گذاشته اسمش حلقه صالحینه. اسم معلمش هم آقای زغره است. نه سیاسیه، نه نظامی، نه حقوق بگیر. فقط یه معلمه و خوب حرف میزنه. میای بریم؟ محسن شانه‌ای بالا انداخت و گفت نمیدونم. حالا درباره چی حرف میزنن؟ گفت بیشتر حرفاش درباره مسائل روزه. مثلا دفعه پیش درباره اسلام بی‌خاصیت صحبت میکرد. میگفت وقتی دم عید میشه و توی کمدای ما پر لباسه و ما بازم دنبال خرید لباسیم، یا وقتی یخچالمون برای یه ماه ذخیره داره و بازم مینالیم و میگیم کم و کسر داریم، این اسلام داشتن ما خاصیتش چیه؟ اسلام واقعی یعنی اسیر روزمرگی دنیا نشدن. میگفت این که برای امام حسین علیه السلام گریه کنیم خوبه، اما اگه مثل امام حسین علیه السلام بلند شدی مهمه. مثلا چمران ناسا رو ول میکنه و میره تو لبنان میجنگه. قائله کردستان که شروع میشه میره کردستان. درباره این چیزا حرف میزنه. محسن گفت حالا ساعت چند شروع میشه؟ مصطفی کنار مزار شهید گمنامی نشست و گفت ساعت 7. محسن سری به نشانه تایید تکان داد و گفت چه خوب، قبل از کار میتونم بیام. سید مصطفی زد زیر خنده و گفت 7 صبح که نه، 7 شب بابا. جلسه حلقه صالحین شروع شده بود. بچه های مسجد دور هم حلقه زده بودند و به حرف های آقای زغره گوش می دادند. مصطفی طبق معمول گوشه نشسته بود و به حرف ها گوش می داد. چند جلسه می شد که موضوع جنگ نرم و رسانه ها بود. وقتی بحث به ماهواره رسید و آقای زغره نظر بچه ها را پرسید، مصطفی صدایش را صاف کرد و گفت به نظر من برنامه ماهواره ها میخواد اساس تفکر مذهبی ما رو بزنه و ما رو ببره سمت سکولار. برای همه حرف زدن مصطفی عجیب بود. همیشه سکوت میکرد و شنونده بود، اما در این مورد سکوتش را شکسته بود و شروع به نظر دادن کرده بود. بعد از جلسه محسن در راه برگشت به خانه گفت مصطفی بهتر نیست دیگه این جلسه ها رو نیایم؟ تو که این همه کتاب خوندی، از کتابای شریعتی گرفته تا مطهری و حالا هم چمران و علامه جعفری. راستشو بخوای فکر کنم تو از همه اینا بیشتر میدونی. یادت میگفتی بریم توی کلیسا و با کاتولیکا مناظره کنیم؟ تو اونقدر بلدی که بتونی بری بشینی و با یه مسیحی معتقد بحث کنی. چرا وقت میذاریم اینجا؟ مصطفی لبخندی زد و گفت خب بعدم نیست، بالاخره باید یه جایی باشه که ما افکارمون رو اشاره بدیم. اگه کسی اشتباه میکنه درستشو بگیم. محسن ابروی بالا داد و گفت خوبه تو این جلسه ها همیشه ساکتی. اصلا میدونی به نظرم نیازی نیست ما کسی رو بخوایم هدایت کنیم، همین که خودمون هدایت بشیم بس. مصطفی باز لبخندی زد و گفت اما من میگم بیایم بهتره، مگر یه دلیل خیلی مهم داشته باشیم. خودکارهای به صف شده را از روی میز برداشت و داخل کیفش گذاشت و چند برگه را از کیفش بیرون آورد. صفحات پر بود از معادله و مسئله هایی که هر کدام با رنگ های جداگانه از هم تفکیک شده بودند. امین الله نگاهی به برگه ها کرد و گفت اینا برای چیه؟ برگه ها را مرتب کرد و گفت محاسبه های طراحی ناب، یه سری حساب کتاب برای استحکام و مقاومتش. امین الله با تعجب نگاهی کرد و گفت ناو؟ حالا چرا ناو؟ گفت کشتی سازی رو دوست دارم، میخوام برای کنکور رشته کشتی سازی رو بزنم. پرسیدم میگن دانشگاه شریف تهران و جنوب رشتهشو داره. امین الله نگاهی به برگه ها کرد و گفت بابا تو که این کاره ای، دست منم بگیر. لبخندی زد و گفت نه بابا، یه جایی رو اشکال دارم، میخوام برم از آقای کشاورز بپرسم، هرچی باشه معلم فیزیکه. از دفتر دست خالی برگشت. آقای کشاورز کمک چندانی به او نکرده بود. حالا خودش بود و خودش. به خانه رفت و پشت رایانه‌اش نشست. هر سایتی را که درباره کشتی سازی اطلاعات داشت بررسی کرد و تک تک مطالب سایت‌ها را خواند. اما مطالب آنها کارش را جلو نمی‌برد. از اینترنت فهرست کتاب‌هایی با موضوع ناو و کشتی سازی را درآورد. چند روزی دنبال خریدن کتاب‌ها بود. چند ماهی هم مشغول خواندنشان بود. وقتی تحقیقاتش تمام شد مشغول محاسبه شد. دور تا دورش پر از ورقهای سیاه شده و کتابهای قطوری بود که در هر کدام نشانهی گذاشته بود و هر از گاهی به سراغشان می رفت و بعد از خواندنشان دوباره ورقها پر می شد از فرمولها و رقمهایی که پشت سر هم روی کاغذ می دویدند. معادله ها که نظم گرفت به بازار رفت و ورق مس خرید تا ماکت ناو ضد آبش را بسازد و به سازمان نخبگان ببرد. بعد از تکمیل ناو با آقا سید به سازمان نخبگان رفتند. طرح و ماکتش را ارائه داد. چندین بار از سازمان نخبگان او را خواستند. با اینکه راه دور بود اما به شوق ناو و کشتی سازی تا آنجا پرواز می کرد. آقا سید بیشتر اوقات همراهش بود. بعد از مدتی رفت آمد به او گفتند باید طرح سه‌بعدی ناوت را هم بدهی. دیگر این کار را بلد نبود. با کتاب خواندن هم راه به جایی نمی برد. باید دوره می دید. اما برای دیدن این دوره باید 3 میلیون هزینه می کرد. وقتی به سادات خانم ماجرا را گفت، سادات خانم گفت الان نمیتونم این هزینه رو بدم. دارم جهیزیه سید زینب رو جور میکنم. با اینکه تمام هم و غمش ناف بود، اما تا مادرش این را گفت لبخندی زد و گفت فکرشم نکن، اصلا مهم نیست. از طریق یکی از دوستانش طرح ناو را به کانادا فرستاد. منتظر جواب آنها بود، اما دیگر حوصله چک کردن ایمیل هایش را هم نداشت. با خودش میگفت اگه اونا هم مثل مسئولای سازمان نخبگان بگن طراحی سه‌بعدی میخوایم چی؟ این همه شب بیداری، این همه بدو بدو، این همه برو بیا، حیف شده. اگه خارج بودم و همچین طرحی میدادم چقدر حمایتم میکردن. اینجا هی حوالت میدن به این و اون، آخرم سنگ میندازن جلو پات. دریغ از یه ذره همراهی و کمک. اینجا ازت میخوان همه چیز یک کارو بدونی، هم از رادار سر در بیاری هم از موتور. بعد از چند بار پیگیر شدن دوستش بی‌حوصله رایانش را روشن کرد و رمز عبور را زد و وارد اینترنت شد. یک ایمیل داشت. ایمیل را باز کرد و مشغول خواندن شد. کمی بعد لبخندی روی لبش نشست. گوشیش را برداشت و برای دوستش نوشت کانادا طرح ناو را قبول کرده. میخوان برام دعوتنامه بفرستن تا برم اونجا و ادامه تحصیل بدم. وقتی خبر را به آقا سید و سادات خانم داد، آقا سید خوشحال و سادات خانم ناراحت شد.
جاهایی که ازت خاطره دارم نمیرم، عطر دلخواه تو هر جا به مشامم میخوره، همه ی وجودمو میگیره حس دلهوره. اونی که دنیاش بودم رفت و دیگه بر نگشت، جاده ای که ساخته بودم از روی خودم گذشت، شکل یه سایه میونه با قربت یه منظرم وقتی تنهایی دارم از تو خیابون میگذرم اونی که دنیا شدم رفت و دیگه بر نگشت جاده ای که ساخته بودم از روی خودم گذشت شکل یه سایه میونه قربت یه منظرم وقتی تنهایی دارم از تو خیابون میگذرم رفتی اما من همون جام که ازم جدا شدی تو نمیری از خیالم رو به هر چشمی بشینم توی هر حالی که باشم رو به رو تو رو میبینم اونی که دنیاش بودم رفت و دیگه بر نگشت جاده ای که ساخته بودم از روی خودم گذشت شکل یه سایه میونه قربت یه منظرم وقتی تنهایی دارم از تو خیابون میگذرم اونی که دنیاش بودم رفت و دیگه بر نگشت جاده ای که ساخته بودم از روی خودم گذشت شکل یه سایه میونه قربت یه منظرم وقتی تنهایی دارم از تو خیابون میگذرم
به نام خداوند بخشاینده و بخشایشگر در خدمت شما عزیزان و شنوندگان هستیم با یک برنامه دیگه از مجموعه مهمان استودیو 8. امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. مهمان امروز برنامه ما یکی از شخصیت‌های فعال در درام‌های مکتوب به حساب میاد. این شخصیت شاید در بین بیشتر مردم از اعتبار خاصی برخوردار نباشه، یعنی مطمئنم که اینطوره. اغلب مردم از این شخصیت دل خوشی ندارن، چون این شخصیت کارش همیشه با خرابکاری همراهه.
خرابکاری چه؟ قربونت برم، ما کجامون به خرابکارا میخوره؟
من عرض کردم کارتون با خرابکاری همراهه، نگفتم که شما خرابکار.
این حرفا چه میزنه آقای مجری؟ جایی که از مهارت و هنر ما تعریف کنی شروع کردی بد و بیرا میگی به ما. زود باش ما رو به شنوندهای خوبتون معرفی کن، ما زیاد وقت نداریم.
بله، شنوندگان محترم برنامه استودیو 8، معذرت میخوام که در ابتدای برنامه فراموش کردم ایشون رو به شما معرفی بکنم. ایشون دوست هستن.
ای بابا، همچی میگه دوز؟ انگار مال و اموال پدرش رو غارت کرد.
جناب دوز، لزومی نداره که شما مال و اموال خانوادگی ما رو غارت کرده باشی. شما کار بسیار بد و اشتباهی انجام میدی و همین برای محکوم کردن شما کافیه.
منظورتون کدوم کار بسیار بد و اشتباهه؟
دزدی؟
یعنی میخوای بگی شما تا تو عمرت دزدی نکردی؟
تا اونجایی که یادم میاد خیر.
میخوای بگی هیچ وقت قایمکی از تو یخچال خونتون میوه شیرینی کش نرفتی؟
آه خب راستش وقتی بچه بودم شاید، ولی وقتی بزرگتر شدم نه.
ده همین دیگه، شما هم تنت به تنه ما خورده، پس اینقدر لیچار به ما نبند.
جناب دوست، من اگه میوه یا شیرینی از یخچال خونمون برمی داشتم چیزی بود که برای خوردن خود ما خریده شده بود. این با دزدی فرق داره. من ناخنک میزدم بله، اما هیچ وقت اموال کسی رو ندزدیدم.
خب ارزشو نداشتی قربونت برم. نه ارزشو داشتی، نه توانشو، نه حتی سوادشو.
سواد؟ ببخشید دزدی هم سواد میخواد؟
کجای کار داداش؟ دزدی هم سواد میخواد هم مهارت. وگرنه چه جوری میتونی یه چیزی رو از کسی بدزدی که خود طرفم متوجه نشه؟ ها
بله، تا حالا از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم.
حالا نگاه کن
جناب دزد، اگه امکان داره برای ما بگیم که انگیزه شما از دزدی چیه؟
انگیزه چیه؟ خب معلومه، پول، ثروت، رفاه. البته اون قدیم قدیما انگیزه ها کمی فرق داشت. اون موقع دزدی میکردیم چون شکممون گرسنه بود.
خب.
یعنی برای رفع نیازهای اولیه این کار رو انجام میدادیم. اما این روزا گرسنگی و نیازهای اولیه تنها دلیل برای دزدی نیست. ما الان برای ثروتمند شدن این کار رو انجام
میدیم. یه لحظه ببخشید، من خیلی خوب متوجه قدیم و جدید نشدم. اگه میشه بیشتر برای ما توضیح بدیم که تفاوت حرکت شما در درامهای قدیمی و جدید رو بهتر متوجه بشیم.
نگاه کن آقای مجری، اون قدیم قدیما ما برای دزدی میکردیم که بتونیم خودمون رو زنده نگه داریم.
خب
مثلا رمانای الیور تویست یا هکلبری فین رو اگه خونده باشید، همیشه من و همکارای دزدم برای اینکه بتونیم شکم خودمون رو سیر کنیم مجبور به دزدی میشدیم.
آها متوجهم. بله،
چه اغلب هم گیر میافتادیم یا کتک میخوردیم یا اینکه در نظر باقی مردم یه شخصیت بد و مورد تنفر جلوه میکردیم. اون قدیما کسی از شخصیت دزد در درام استقبال نمیکرد. همه مردم ما دزدا رو به عنوان شخصیت‌های منفی، درام به هم ریز و کار خراب کن می‌شناختن.
بله.
هرجور که یکی از دزدا پیداش می‌شد، می‌تونستی مطمئن باشی که داستان دراماتیک الان با یه بحران مواجه میشه.
آها. در واقع حضور شما و عملی که شما انجام میدادین باعث به وجود اومدن تعلیق در داستان می‌شد و با اضافه کردن یک بحران به بحران‌های دیگر داستان، کشمکش بین شخصیت‌های داستان رو بیشتر می‌کرد. درسته؟
خب ما که نفهمیدیم شما چی گفتی، ولی بله درسته.
منظورم این بود که هر جو سرکله یکی از دوست‌ها در یک اثر دراماتیک پیدا میشه، بوی دردسر هم به مشام میرسه.
بله درسته. این جور مواقع مردمی که داستان دنبال میکنن هی با خودشون میگن الان چی میشه؟ الان چی میشه؟ الان این یارو چی کار میکنه؟ و کلی از این جور حرفا. وقتی هم که ما دوزیمون رو انجام دادیم و رفتیم پی کارمون، شروع میکنن به ناسزا گفتن به ما.
خب بله، چون شما خیلی اعصاب خرد کن هستین، یه دفعه همه چیزو به هم میریزین. مثلا شخصیت اول فیلم چند سال زحمت کشیده، کمی پول جمع کرده تا بتونه ماشین قسطی بخره، اون وقت شما دقیقاً سر راه رفتنش سبز میشین و این پول ازش میدزدین. در واقع بدون زحمت صاحب همه اون چیزی میشین که شخصیت اول با خون دل خوردن به دست آورده. خوبت حق بودین که مردم از شما دلخور بشن.
بله شما درست میگی آقای مجری، ولی ما هم باید یه جوری نون در بیاریم دیگه.
بله، چرا مثل بقیه کار نمی کنیم؟
دوزی هم خودش یه کاره دیگه. اتفاقا جز مشاقل پرخطرم هست، یعنی ریسکش بالاست. اگه گیر بیفتی اوضاع خیلی خیت میشه.
شما تا حالا گیر افتادین؟
خب چرا، حبسشو کشیدیم دیگه.
ما بازم وقتی از زندون میومدیم بیرون دوباره دست به دزدی زدیم.
کار دیگه بلد نبودم.
عجب. جناب دزد، شما اغلب چه چیزایی میدزدین؟
همه چی. عرض کردم خدمتتون، اون قدیما برای رفع نیاز دزدی میکرد.
درسته.
طبیعی بود که بریم سراغ مواد غذایی و پوشاک.
آها.
مثلا میرفتیم نون میدزدیم مثل ژان والژان، یا شیل، یا مثلا یه دست لباس، کفش و جوراب، یا یه چیزایی از این شکل.
آها.
بعد از اون وقتی که مردم کمی سطح رفاهشون بالاتر رفت، ما هم توقعاتمون بیشتر شد.
عجب.
یعنی دیگه دزدیدن نون و پنیر و لباس جذابیت نداشت، واسه همین رفتیم تو کار وسایل دیگه.
آها، مثل چی؟
ضبط ماشین، گوشی همراه، کیف پول، ساعت، از این جور چیزا. البته این کارام دیگه زیاد طرفدار نداره. آه. بیشتر این کارا کار جیب براب و دزدای خورده پاست.
صحیح، پس دزدای خورده پا از اینجور کارا میکنن.
بله، چی خیال کردی؟ یه دزد با سابقه و کاربلد که حاضر نمیشه به خاطر ضبط ماشین یا یه گوشی همراه ساعتا ولگردی کنه و خودشو خسته کنه.
یه دزد کاربلد چیکار میکنه؟ نکنه ماشین میدزده؟
آقای مجری، همه این چیزایی که گفتم و شما میگی توی داستانای دراماتیک کار دزدای خورده باست. الان توی قرن 21 هستیم، توی عصر تکنولوژی و رفاه، همه چیز پیشرفت کرده. چرا انتظار داری دوزی در آثار نمایشی مثل قدیم باشه؟
اگه ممکنه برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید که در عصر حاضر باید چه انتظاری از شخصیت دزد در آثار نمایشی داشته باشیم؟
جونم برات بگه آقای مجری، شخصیت دزد در آثار دراماتیک خیلی پیشرفت کرده. در عصر حاضر دیگه کسی ما رو به چشم شخصیت بدبخت و ناهنجار نگاه نمی‌کنه، چون ما برای کارهای کوچیک خودمون رو به خطر نمی‌ندازیم.
پس برای چه کاری خودتون رو به خطر می‌ندازید؟
برای کارهای بزرگ، دزدی از بانک، سرقت از کارخونه‌های بزرگ یا موزه‌ها.
بله، حالا متوجه شدم. منظورتون اینه که شما دست به دزدی‌های بزرگ می‌زنید.
دقیقاً. و برای اینکه شما بتونید دزدی بزرگی انجام بدین، باید هوش زیادی هم خرج کنین. این چیزیه که مخاطبین آثار نمایشو به چالش میکشه. اونا هر لحظه منتظرن تا ما دزدا گیر بیافتیم. ولی چی؟ گیر نمیافتیم.
واقعا گیر نمیافتیم؟
نه، یعنی بهتره بگم بعضی وقتا گیر نمیافتیم. اون موقعا که از آدمای بد دزدی میکنیم یا از دزدای دیگه اغلب گیر نمیافتیم. اما اگه از بانک یا موزه و اینجور جاها دزدی کنیم، خب کاملا طبیعیه که گیر بیفتیم دیگه. مگه این نیروهای پلیس میذارن یه لقمه راحت از گلوی ما پایین بره؟ یه دفعه وسط دزدی نمیدونم از کجا پیداشون میشه، همچی ما رو محاصره میکنن که هیچ جوری نمیتونیم از دستشون فرار کنیم. همین موقعیت کشمکش رو در اثر نمایشی تشدید میکنه. بیشتر شبیه یه بازی میشه که منتظری ببینی کدوم طرف برنده میشه.
منظورتون بازی دزد و پلیسه؟
بله، و خب معلومه اغلب اون طرفی برنده میشه که هوش و توانش بیشتره.
یعنی شما؟
نه خیر، درسته که ما هوش و توان زیادی داریم، اما اگه پلیسا باهوشتر از ما نبودن که ما جا گیر نمیافتادیم که.
کاملا درسته. جالب اینجاست که شما دزدا از اشتباهات خودتون هیچ وقت درس نمیگیرین. مثل خود شما قبلا دستگیر شدین، زندان هم رفتین، ولی وقتی اومدیم بیرون باز دوباره روز از نو روزی از نو، یعنی دزدی کردین.
خب چون استفاده از دست رنج دیگران راحت تر از زحمت کشیدنه.
آها، که اینطور. جناب دوز، من بهتون پیشنهاد میکنم که به جای این کارا مثل دیگران کار کنین و زحمت بکشین.
برای امثال من کار پیدا نمیشه.
چرا؟ اتفاقا میشه. ببین، من اینجا یه کارت دارم، اجازه بدین توی کیف پولم گذاشتم. اجازه بفرمایید.
پوست سوسماره؟
اینه هاش. ببینید، این کارت ویزیت یکی از دوستان منه. یه مغازه پوشاک داره، دنبال یه فروشنده میگرده. بعد از مصاحبه بهش زنگ بزنین بگین که من معرفیتون کردم.
اینجوری بهم کار میدن؟
بله.
خیلی ممنونم از آقای مجری، حتما بهش زنگ میزنم.
خب جناب دوست، به عنوان کلمه آخر اگر حرفی ندارید که با شنوندگان محترم برنامه خداحافظی کنیم.
خب بهشون بگید که ما دوستا همیشه دوستشون داریم.
البته من فکر میکنم که شما دیگه دوزی رو کنار میذارین و از این به بعد نون بازوی خودتون رو میخورین، درسته؟
خب بله دیگه، بله دیگه، راست میگین. قرار شد که من دیگه دزدی نکنم.
درود بر شما دزده.
نشد دیگه.
بله،
ما با حرفای شما متحول شدیم و دیگه دزدی نمی کنیم.
آفرین.
حالا اگه با من کاری ندارین، سریع برم به این دوستتون زنگ بزنم تا از همین امروز کارو شروع کنم.
درود بر شما. درود که انقدر سریع دزدی رو ترک کرد.
با اجازتون.
خواهش میکنم.
استدیو 8 نوکرتونیم. خدا نگهدار. سلام برسون.
خداحافظ. به سلامت. چشم. بله شنوندگان عزیز و همراه برنامه مهمان استودیو 8، این بود مصاحبه امروز ما با جناب دزد. همونطور که دیدین، یعنی شنیدین، جناب دزد در طول این برنامه دچار تحول در شخصیت شد و تصمیم گرفت که این کارت اینجا چیکار میکنه. بله شنوندگان عزیز، گویا جناب دزد کارت فروشگاه دوست بنده رو فراموش کردن ببرن با خودشون، اینجا روی میز جا گذاشتن. ای با کیف پولم الان در بردم، کیف پولم کوش. آقای کارگردان، کیف پول منو ندیدین شما؟ چی؟ جناب دوز دوزید فرار کرد؟ خب چرا جلوشو نگرفتین؟ آقا یعنی چی سر ضبط برنامه بودین؟ چی؟ خداحافظی کنم؟ ببخشید شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد خداحافظ. آقای کارگردان، خب آخه من پولو که از سر را که گیر نمیارم که.